الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. الخامس إجازة البيئة ليست إجازة لقبض السمن ولا لإقباض المبي. در این بحث این مسئله را مطرح می فرماین که اگر عقد فضولی انجام گرفت و اون شخص فضولی پول را از اون طرف مشتری تحویل گرفته، توجه می فرمایید مثلا آقای فضولی آمده فرش زید را به کس فروخته، بعد پول را هم تحویل گرفته، مثلا سمن را تحویل گرفته و همون فرش را هم تحویل اون طرف داده، طرف اون مشتری داده، آیا مالک بخواد اجازه بدهد این اجازه به عقدی که اجازه داد این قبض اقباض را هم میتوند اجازه بدهد، یا نسبت به قبض اقباض اجازهش نافذ نیست؟ چون فرض این که اون پول را توجه فرمایید پول را گرفته، ممکنه پول در این مدت تلف شده، آیا میتوند بگد که آقا شما که حالا که عقد را اجازه دادید یه پول هم تحویل گرفتن پول را هم اجازه دادی، پول در دست من که تلف شده در حقیقت در دست تو تلف شده، تو شما راضی شدید به این عقد و در نتیجه راضی شدید به تحویل گرفتن من، مثلا دوست من بودید در اختیار من بوده، من به عنوان میکنم مثل وکیل شما بودم، در اختیار من اگر تلف بشد که من ضامن نیستم. پس بنابراین آیا اجازه نسبت به عقد، اجازه نسبت به اون قبض هم حساب میشود، قبض ثمن و همچنین اقباض مبی، مبی را تحویل اون طرف داده، آیا میتوند بگه دیگه مثلا حالا که من اجازه دادم شما هم تحویل داده بودید که من ضامن مبی نیستم، اگر مبی از بین برود مثلا من ضامن نیستم، این مالک هستی بگه تا وقتی نسبت به قبض اقباض هم اجازه نافذه، یا تنها نسبت به اصل عقد این اجازه تصحیح میکنه ولی قبض اقباض را نه، قبض اقباض را باید از همین به بعد اگر اجازه بده میتونه صحیح باشه، اما نسبت به قبل نمیتونه صحیح باشه. توجه فرمودید مرحوم شیخ مسئله را سه صورت میکنه. یک صورت اونجایی هست که اصلا عقد با قبض اینها تلازم دارن، یعنی اگر قبض را اجازه ندهد اجازه خود عقد بیفایده است. مثل این است که معامله فرض بفرمایید که صرف باشد، اگر معامله صرف باشد بدون قبض اصلا معامله صرف باطله. پس یه جا طوری هست که اگر قبض را اجازه ندهد اجازه عقد اصلا اثری نداره، تلازم هست، یا عقد کلن باطله است یا اگر صحیح باشد همراه با قبضش صحیحه. اینجایشون به من میپذیرن که اگر عقد را اجازه داد در حقیقت این اجازه اون قبض اقباض هم خواهد، باید اون آثار قبض اقباض را هم بپذیرد. این یک، اما مورد دیگر این است که نه چنین تلازمی نیست، مثل بیهای دیگر مثلا بی صرف و سلب نیست، مثلا اینجا قبض شرط صحتش باشه. در اینجا هم بازشون دو قسم میکنن. یه وقت میفرماین که اون سمن کلی هست یا اون مبی کلی هست، یه وقت نه این شخصی هست. میفرماین اگر این شخصیه باشد باز ما میتوانیم بگیم که اگر این آقای مالک اصلی اجازه عقد داد میتوند بگه که بابا من اجازه قبض را هم میدم، یعنی راهی برای این که اجازه بدهد قبض و اقباض را راهی هست اگر این شخصی باشد. اما اگر این صورت سوم این است که نه این کلی باشد، ثمن کلی هست، مثلا فرض کن فرش این آقا را به 100 هزار تومان کلی فروخته، نه 100 هزار تومان مشخص، به 100 هزار تومان کلی فروخته و 100 هزار تومان را هم گرفته از اون طرف، این فضولی گرفته. اینجا میفرماید که ما نمیتونیم بگیم که اصلا مالک اصلی فرش نمیتواند اصلا این قبض را، قبض ثمن را اجازه بده. اگر بخوادم تصریح هم بکند این اجازه صحیح نیست، چون ما دلیل نداریم که فضولی در نسبت به قبض اقباض هم صحیحه، ما دلیل داریم عقد فضولی نسبت به خود عقد بعدن اگر مالک اصلی اجازه داد صحیح می شود. توجه فرمودید؟ نیابت بردار هست، اگر فضولی انجام داد بعدن عقد را مالک اصلی اجازه داد این صحیح می شود. اما اینکه یک کسی به کسی بدهکاره، فرض کنید که کلی بوده دیگه، سمن بدهکار بوده دیگه، در عین در ذمه اون طرف بوده، مشتری بوده، اون بدهی کلی مشخص بشود در این 100,000 تومان خارجی، این تشخص باید یا اون خود اون مالک باشد بگه که بابا من میپذیرم اون 100,000 تومان، این 100,000 تومان بردارم نسبت به اون کلی که شما الان بدهکاری، این بدهی مشخص بشه در 100,000 تومان، یا وکیل مالک باشد، یک شخص اجنبی نمیتواند اون کلی را مشخص کند برای این شخصیه. توجه فرمودید؟ اینجا ما دلیل نداریم، حتی بعدن اجازه بدن درست نمیشه، بعدن هم اجازه بدهد این درست نمیشه، چون دلیل نیست در اینجا که این بتواند چنین اجازه بدهد. اون کاری که شما انجام دارید 100,000 تومان کلی را مشخص کردید در این شخصیه، این را من اجازه میدم که بله این درست باشه، چون این دلیل میخواد، چون این دلیل میفرماید با صعوبت همراه هست، با سختی همراه هست. مثل این هست که مثلا کسی یک نماز یک حجی رفته، بعدن میاد با این آقا معامله میکنه، میگه بابا شما پول بده من این را حج نیابتی برای شما حساب کنم. یا مثلا فرض کنیم که یک کسی مثلا یک در منای قربانی انجام داده، خب بعدن میاد میگه آقا شما که خواستی الان امروز قربانی بکنی، اون من اون قربانی که انجام دادم از طرف شما باشه. اینجا میگیم نه، اینجا باید از اول یه کاری میکرد که منتسب به اون آقا بود، بعدن این قابل انتساب نیست، عملی که انجام داده نمیدونه به دیگری منتسب بکنه، ولی اون دیگری هم راضی باشه بگه میپذیرم مثلا حالا پول بگیر اون قربانی مال من حساب بشه، این قابل انتساب نیست. تماز برمودی. پس بنابراین اگر اون مبی یا سمن کلی باشد، با اجازه قبض اقباض درست نخواهد، با اجازه قبض اقباض به از طرف این مالک اصلی صحیح نخواهد شد. بعدن بله، الان که اجازه داد نسبت به بعد بله ممکنه قابل تصحیح باشد قبض اقبازش، الان اگر پول در اختیارش تحویل بری گرفته میگه من این را اجازه میدم، یعنی نسبت به بعد دیگه این اقباض شما، اما نسبت به سابق را نمیتوند این درست بکنه. این بیان مرحوم شیخ انصاری در مسئله قبض اقباض، نسبت به اصل عقد اجازه مصحح هست، اما نسبت به قبض اقباض بهشون سه صورت کردن، جاهایی که تلازم هست میپذیرن، جاهایی که تلازم نیست دو قسم میکنن، یا کلی هست مبیع و ثمن، یا شخصی هست. در شخصی باز میفرماین که اشکال نداره، میتونه تصریح بکنه که من قبض اقباض شما را هم قبول دارم، توجه فرمودید. اما در عین کل، در مبیع کلی یا در ثمن کلی که میخواد تشخص بکنه در عین خارجی، اینجا ایشون نمیپذیرن، میفرماین اینجا ما دلیل محکمی نداریم که بتواند تشخص بکند اون تشخص و اون طرف که قبلا انجام داده با اجازه درست بشه. این خلاصه کلام شد.
تصمیم که اول انجام دارید، یعنی که اگه در مورد تلازم حتی مبیع کلی باشه باز هم میشه؟
بله، ایشون چنین بیانی دارن. اینا برای خیلی از آقایان به اسم مرحوم سه
نمیشه که کل زندگی این موارد همون موارد چیز مثلا شخصیه و اینا، یعنی همون موارد تلازم هم باید شخصیه باشه،
این را برای مرحوم سید و دیگران این اشکال را کردن که اگر شما اشکال ثبوتی کردید، گفتید که در عین کلی نمی شود قبض را بعدن اجازه بدهد، چطور در اون موارد صرف و سلم شما می پذیرید؟ مثلا اونجا هم این اشکال میاد مثلا کلمه، خب این را حالا بعضی هم خواستن جواب بدن ولی این اشکال را مطرح کردن.
استثناء به کل
بزنیم؟ بله، همه بزنیم
کلن همه حرفا را در همه
میگو شخصی میزنیم. بله، اگر اونجا هم اگر در صرف سلم هم اگر کلی باشد، معامله به طورت کلی باشد، همین اشکال پیش میاد که شما چطور میخواهید بگید که بعدن اجازه داد درست میشه، ولو که الان تلازم رو بپذیریم، تلازم اونجا هست، اونجا باید فرمایید باطله، نه اینکه فرمایید هر دو صحیحه. حالا پس نظر مرحوم شیخ تقریباً مشخصه، میخوانیم که زیاد معطل نشیم. الخامس، اجازه البیع. ما مثل شما یکمی ناراحت بودیم و اینها، یعنی یه نوع سرماخوردگی دیگه. دیروز یه بنده خدایی به من گفت که شما آبیشم دم کنم بخور، من هم کنم حتی خیلی بهتر بود، یعنی دیشب دیگه راحت مثلا بزنم. این آبیشم خیلی خوب بود، داشته باشید دم کنم بخورید. خیلی اجازت البی لیست اجازت لقبل الثمن. می فرماین اجازه بی در باب فضولی اجازه قبض ثمن نیست. فضولی بله یه بی انجام داده، ما عقدش این مالک هستی میاد اجازه میده درست میشه، اما پول رو گرفته، تحویل گرفته، این قابل اجازه نیست، مگر اینکه صریحا بیاد بگه در عین شخصی هم باشد. ولا لاقباض المبی و نه اجازه اقباض مبی حساب میشود، نه اجازه قبض ثمن هست نه اجازه برای اقباض مبی هست که اون مشتری داده. ولو اجازهما صریحا او فهم اجازتهما من اجازت البی مزت الاجازه. بله اگر صریحا آمد گفت که بابا من اجازه میدم این قبض و اقباض را، اجازهما یعنی قبض ثمن و اقباض مبی را، او فهم اجازتهما من اجازت البی، یا اینکه بفهمیم فهمیده شود اجازه قبض و ثمن و اقباض مبی از اجازه بی، به طوری است که مثلا انسان به دلالت تضمنی یا التزامی میفهمه مزت اجازه. اگر این طوری باشه بله اجازه اینجا ماضی هست، نافذ هست. البته الان خواهم گفت که در جایی که این شخصیه باشد، در جایی که این شخصیه باشد صریحا بگید این صحیحه. موال ترازم هم آخر خواهم گفت که و مرجع و اجازت الاقباز الى حصول المبی فی ید المشتری برز البایه. مرجع اجازه اقباز چی هست؟ که این آقا فرش را این فضولی تحویل داده به اون مشتری. مرجع این که این مبی را ما اجازه میدیم به این چی هست؟ به این است که مبی حاصل بشود در ید مشتری، یعنی مبی به تحویل اون مشتری بشود به رزل بایه، با رضای بایه، یعنی را بایه که مالک اصلیه که انده گفته بابا من راضیم که اون فرش من را تحویل اون مشتری دادی، توجه فرمودی که این فرش که الان در اختیار اون مشتری قرار گرفته من راضیم. فیترتب علیه جمیع الآثار المترتب علی قبض المبی، پس مترتب می شود بر این حصول مبی جمیع آثار مترتب بر قبض المبی. یعنی اگر خود مالک این فرش را تحویل می داد چه آثاری داشت؟ الان که فضولی تحویل داده فرش این آقا را و این آقا اجازه داده، این هم همون آثار را خواهد داشت. همه آثاری که داره مثلا یکی از آثار این است که اگر در دست او تلف بشود دیگه این از باب بی باطل نمیشود، تلف المبی قبل اقبازهی من مال بایه نمیشود، مثلا اون قاعده این دو زوری نمیشود که بگیم قبل از اقباز بوده، نه بعد از اقباز بوده، و همچنین دیگه اون نمیتوند به اصلا تحویل بدهد به این آقا، برگردد بگه ثمنم را من میخوام مثلا، بالاخره بی لازم می شود با این دیگه. همه آثاری که در اونجا هست در باب تحویل مبی هست اینجا هست، مثلا در باب صرف سلم باعث صحت می شود، مثلا آثاری که برای قبض مبی گفتن که در باب صرف سلم باعث صحت می شود، در باب صرف در بی دیگر تلف بشود دیگه برای عهده خود مشتریه، برای عهده بایه نیست، همه این آثار اینجا باعث می شود. لیکن
مثلا
برای
یه اثرش
مثلا انتقال زمان رو دیگه، بله دیگه زمان منتقل میشه با مشتری. اگر تلف شد
مثلا بعد سریع نبود، مثلا این خبر نداشت اون برداشت خودش، یا مثلا به این نحوی که اجازه نمیده بعد اقباض مبی و مثلا حضور رفته بدون اجازه پایه مبی رو داره، این اثر همون اثر
ترتب نیست دیگه، نمیم داره
زمان اتفاقا تلف منتقل میشه،
یعنی طرف شد از اون بحث دیگه است، اون زمان مثله، زمان مسمى رو میخوایم بگیم،
زمان اصل رو
میخوایم بگیم، بله میخوایم بگیم یعنی این بیت صحیح بشود و زمان منتقل بشه دیگه، یعنی دیگه اون به همین معامله صحیح بشه دیگه، معامله دیگه
زمان
دیگری اون زمان
مثلا
اون برادرش بیاد، بله اون اتوانی، زمان اتوانی میشه مثلا. لکن ما ذکرنا، بله اون مطلبی که ما ذکر کردیم، انما یصح فی قبض الثمن المعین، این که گفتیم که بعدا میتواند اجازه بدهد این آقای مالک اصلی قبض را هم اجازه بدهد، این صحیح هست در قبض ثمن معین. اگر معین بود اون آقای فضولی قبض کرد و این آقا اجازه داد صحیح می شود، در ثمن معین صحیح این مطلب. و اما قبض کلی، اما اگر قبض کلی بود یعنی چی؟ یعنی این را به ثمن کلی فروخته بود، الان اون پول را تحویل گرفته، یا یک فرش کلی را فروخته بود رفت یه فرش را برداشت از اون ملک آقای مالک اصلی تحویل داد. قبض کلی بود یعنی کلی را فروخته بود، یا ثمن کلی بود یا مثمن کلی بود، این آمد تحویل داد اون کلی را مشخص در یه معینی مثلا. و تشخصهی به، اما قبض کلیش تو و تشخص اون کلی به واسطه این قبض، یعنی کلی را تشخص بدهد به واسطه این قبضش. فوقوه من الفضولی، از وقوع این قبض از فضولی، علاوه چن طوری که تو صحیحه الاجازه، که اجازه صحیح بکنن این تو صحیحه، صحیح کنن این قبض را، اجازه اجازه مالک بیاد این قبض کلی را صحیح بکنن. یحتاج الى دلیل معمم، یک دلیل معمم میخواد لحکم عقد الفضولی، که دلیلی که تعمیم بدهد حکم عقد فضولی را، لمثل القبض و الاقباض، لمثل قبض و اقباض. ادله ای که صحت عقد فضولی را میگن باید اون ادله طوری تعمیم داده بشن که هم خود عقد را تصحیح بکنن هم قبض اقباض را تصحیح بکنن، باید این دلیلی داشته باشه. و چنین دلیلی هم مشکله، میفرماید چنین دلیلی و اتمام الدلیل علی ذلک، و اتمام دلیل بر این مطلبی که تعمیم باشد حتی قبض اقباض را هم درست بکند، لا یخلو عن صومت، خالی از صومت نیست. چنین دلیلی
مثلا اینکه این دلیل مهمه تعمیم بده تأثیر اجازه رو، این یه اجازه دو تو فرض آمده، یا اینکه دلیل اینجوری باشه که همونطوری که یک اجازه مثلا مالک میتونه
عقد
قبضی رو صحیح کنه، اجازه اون نسبت به قبض،
قبض
رو صحیح کنه.
آره دیگه، همین مطلب دوم. یعنی اصل این است که آیا میتواند چنین اجازه ای هم بدهد این آقای
مالک؟ این
کاشف یا ناقل بودنه؟ نه، اون کار اصلا اصل این است که میتواند چنین اجازه ای بدهد؟ این دلیل یعنی اصلا چنین چیزی اصلا
قبض رو بدهد، قبض رو
صحیح روش بکنه. بله، این آیا قبضش هم بله نسبت به عقد می توانست اجازه بدهد و عقد صحیح می شد به خاطر ادله‌ای که در باب عقد فضولی خوندیم، اما در باب قبض هم چنین دلیلی داشته باشیم، ادله فضولی اینجا را هم بگیرد که قبض فضولی را بتواند مثلا درست بکند در کلی، این می فهمید دلیل خواهد توجه هم روزی شده.
نه اینجوری نه
درسته. خب اونجا خودش میگه دیگه، اونجا اونجا اگر کسی دیگه تحویل بده باز همونجا همین حرف میاد، فرض کن که عقد خودش بست، بعد مالش رو یک کسی دیگر بدون اجازه او آمد تحویل داد به اون طرف، البته عین شخصی نبود، عین کلی بود، معامله روی عین کلی بود، گفت بابا من به شما یه فرشی را میفروشم با این خصوصیات، بعد پولش هم تحویل داد، حالا فرض کن بعد بدون اجازه او این آقا رفت یک فرش از اونجا برداشت، یا یک کسی بدون اجازه او یکی از فرشای را تحویل این آقا داد، همون فرشی که مثلا با اون اوصاف میخورد مثلا، اینجا میگیم که در قبض اقباض حاصل نشده، در از برمود
دیگه خودش هم تحویل ندادن، یا مثلا بلاد برفور میکنن اونجا.
آه یعنی باید حالا اون بحث تحویل رو باید فورا بدهد یا نده، اون یه بحثیه باید فوری هم هست، بالا اگر درخواست کرد باید فورا بده، اما
خودش نداده،
خودش نداده این مشخصه، به کلی باشه مشخص نمیشه، در از برمود دیگه. چون فرض کنه اگر دیگری داد، همین بحث میاد آیا اجازه داد این اجازهش کافیه یا نه، میگیم که
مشخص باشه چه
دارم مشخص باشه میگن نه بهش کنه
اصلا باید طرف
خودشان دیگه بله بله اگر بله بله اون ظاهر مشخص باشد دیگه مشکلی ندارد، بله اونجا به اصطلاح اون تحویل تحول را ولو کسی دیگر هم انجام بدهد میتوند اجازه بدهد، حالا اگر بدون اجازه ای آمی شود اون را تحویل داد و تحویل نداد، اونجا این بحث میاد که به اصطلاح اگر امتناع میکند یا امتناع نمیکند، اگر امتناع کرد ظاهرا میتونن با حداقل این است که با اجبار حاکم میتونه ازش بازور بگیره.
این دورش رو حدش چجوری میشه تشخیص داد؟ یعنی به حسبه هست یا
ظاهرا عرفی است دیگه، عرفی است. به چیز نیست مثلا، یا هر چیزی تحولش هم چیز داره دیگه، اون رو اگر انجام نداد میشه اعتبارش کرد، میشه اعتبارش کرد که آقا شما باید تحویل بدی دیگه، نمیتونی دیگه بیشتر از این اصلا نگه داره، و اگر نگه داشت اون طرف هم حق داره نگه داره، مثلا اون پول نداد اون داد مال نگه داره، این هر دو فوریت دیگه. و عن المختلف، مرحوم علامه از مختلف مرحوم علامه نقل شده انه حکا عن الشیخ، که علامه حکایت کرد از شیخ طوسی، انه لو اجاز المالک بیع الغاصب، اگر شأن این است که اگر مالک اجازه داد بیع غاصب را، غاصب که فضولی بوده دیگه، آمده مال این آقا را فروخته، مالک آمد اجازه داد گفت که بابا اون که غاصب فروخته من قبول دارم، اگر فرموده که مالک بی غاصب را، که در اینجا فضولی هست دیگه، مالک آمد بی غاصب را اجازه داد، لم یطالب المشتری به ثمن، مالک مطالبت نمی کند از مشتری به ثمن، یعنی حق نداره بیاد از مشتری ثمن بخواد، چون وقتی اجازه بی را داد که امنه اجازه داده که پول را هم غاصب تحویل بگیرد، دیگه حق نداره بیاد از مشتری پول را بخواد. تمام زمان چی میخواد برام شیخ بگن؟ برام شیخ میخواد بگن که حالا که اجازه عقد فضولی را داده، دیگه اجازه همه شو داده، اجازه داده که اون غاصب پولم بگیرد دیگه، حق نداره بیاد مشتری پول بخواد. لم یطالب، یطالب یعنی اون مالک، مالک مطالبه نمی کند المشتری به ثمن، از مشتری ثمن حق نداره مطالبه کند. ثم ضعفه، بعد مرحوم علامه این قول را تضعیف کرده به عدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض. مرحوم علامه این فرمایش شیخ را تضعیف کرده، گفته که اجازه خود عقد مستلزم اجازه قبض نیست، اون آقای مالک عقد غاصب را اجازه داد، نه قبضش را هم اجازه داده، قبضش که مستلزم نیست اجازه بده. پس این بیان مرحوم علامه نشان میدهد که این قبض می تواند اجازه بدهد، البته حق اجازه دادن دارد، ولی باید یا صریحا بگد یا یه ظهوری داشته باشد کلامش که من قبض را هم اجازه می دهم. در ضمن میشه فرمایش
خوبی
نحوی توضیح
داد که این تضعیف حالا در دیگر بگیم، این تضعیف از دوران وارد داشتیم که بگیم شیخ منظورش بوده که وقتی اجازه کرد یعنی این قصد خود واسه برای خودش، این یعنی مال از طرف خودش بره و اون به طرف خودش
بیاد، اون با اون قصد همون ظهور داره دیگه، یه ظهوری داره که قبضش هم کنده، چون اون غاصب بوده و متوجه هم بوده که اون پول را میخواد بگیره، نمیخواد به طرف مالک بفروشه، برای خودش میخواد بفروشه دیگه، فرمای شما اینه دیگه، غاصب معمولا برای خودش بفروشه،
مالک هم بگیره نفسه رو
اجازه داده. در حقیقت این معنی این است که پس
قبض هم نمیخواد دیگه،
دوباره
همون
بگیره نفسه
انجام داده، خب اون مالک خودش
رو مالک هم بکنه مثلا بفروشه. بله، حالا این معنی این است که این قبض را هم تو ذهنش بالاخره این قبول داره، و الا این توجه داشته غاصبه، این نمیخواد بهش پول بده. حالا اون بیان شما یه بیان دیگری، و علی حاله فلو کانت اجازت العقد دون القبض لغوان، حالا میخواد اون صورت تلازم را بگید که ما اول گفتیم، علی حاله که حالا ما این تضعیف مرحوم علامه را بپذیریم یا نپذیریم، اگر اجازه عقد دون القبض طوری باشد که عقد را اجازه دادن ولی قبض را اجازه ندادن لغو باشد، قابل تفکیک نباشند، بخواد عقد را اجازه بدهد ولی قبض را اجازه ندهد، این لغو باشد، کما فی صرف و سلم، چنانکه در بی صرف اینطوریه، کسی بگه عقد را قبول دارم ولی قبضش را نمیخوام، خب قبض نباشد، خب عقد صرف باطله دیگه، فایده نداره خود عقد، تمام بمودید، یا در سلم هم اینطوریه، بعد قبض الفضولی و تفرق، بعد از اینکه فضولی قبض کرد و جدا شدن از هم، اینا که بعد اینکه دیگه داد و جدا شدن بخواد عقد را اجازه بدهد قبضش را اجازه ندهد، این لغو است، این فایده نداره، شما بگید عقد و فضول را قبول دارم ولی قبضش را قبول ندارم، این فایده نداره. کان اجازت العقد اجازت للقبض، اگر این طوری است یه ملازمه هست اینجا، اجازه عقد اجازه قبض هم خواهد بود، تو در این موارد اجازه عقد اجازه قبض هم می شود سونن لل اجازتن لغویه، تا اینکه ما نگه داریم مسئول داریم اجازه را از لغو یاد. اگر اینا نگیم دیگه این اجازه عقدش هم لغو میشه، بتون اجازه عقد به درد نمیخورد بدون اجازه قبض. خب این بیان مرحوم شیخ در این سه قسم. حالا یه فرعی را مطرح میکنم. طبعا اگر آمد در باب سر یا در باب سلام، این آقا یه آدمی بود گفت که بابا من صریحا گفت این عقد تو را قبول دارم در باب صرف ها، ولی قبض تو را قبول ندارم. آیا اینطوری صریحا گفت ما چیکار کنیم؟ آیا اینطوری صریحا گفت آیا این عقد درست میشود یا عقد باطل میشود؟ مرحوم شیخ میفرمایند دو تا وجه هست اینجا. بنابراین که بگیم که این آقا چون قبض را قبول ندارد، در حقیقت عقد منوط به قبضه، پس بنابراین عقد هم باطل خواهد بود. از این جهت باید بگیم باطله. از این جهت که بگیم که نه، این تلازم دلیل این است که پس بنابراین عقد را قبول کرد، لوازمش هم قبول داره. این سخنی که اضافه کرده من قبض را قبول ندارم، این لغوه مثلا. حالا کدوم طرف را ما تقلیب بکنیم، میشد گفت که این سخن موضوع صحت اون عقده یا موضوع بطلان این عقده. ولو قال، اگر بگد اون مالک اصلی عجزت العقد دون القبض، یعنی در باب صرف و سلم اینا بگد ها، ولو قال یعنی فی باب صرف و سلم، اگر در باب صرف و سلم بگد که عجزت العقد دون القبض، من عقد را اجازه دادم ولی قبض را اجازه ندادم، ففی بطلان العقد، آیا بگیم اینجا عقد باطله چون این قبض را اجازه نداده؟ در باب صرف و سلم هم بدون قبض که صحیح نمیشه، و اینم میگه من قبض را اجازه ندادم. او بطلان رد القبض، یا اینکه بگیم نه، چون این آقا گفته عقد را قبول دارم، این جمله دومش باطله که میگه من قبض را رد میکنم، باطل است. رد قبضش باطل است. توجه فرمودید؟ وچانه دو وچه باید ببینیم که کدوم جمله را باید تقلیب بکنیم. متفاهم و عرفی در چنین جاهایی کدوم است؟ آیا این است که میگن که اون جمله دوم تقلیب میشود یا جمله اول تقلیب میشود؟ کدوم را غالب میدانن مثلا؟ توجه فرمودید؟ به نظر شما کدوم میشد به اصطلاح آقای دهکار مثلا، کدوم آقای خطیب مثلا؟ حالا این آقا گفته که یه حرف تو گفتم اینا رفته معامله صرف سلم انجام داده، یا صرف انجام داده، یا سلم انجام داده، پول رو هم تحویل داده، مثل اون پول تحویل داده، مالک میگه که من عقد را قبول دارم ولی قبض را قبول ندارم، اینجا چطور میشه؟ باید بگیم که این عقد باطله کلن، یا بگیم که این که میگه قبض تو را قبول ندارم این جملهش باطله کلن زنیه؟ این یه تفاهم چیز عرفی هست دیگه، باید دید کدوم یکیه.
بطلان عقد بیشتر ندارم.
بله؟
بطلان عقد شما میخواد واقعا اگه میخواست هر چیز بشه منعقد بشه و اصلا دور فساد در معاملات رو مثلا از این بره بود قشنگ شخص بگه اخیاز گرده، ولی خب اینجور اجازه ای چون درش شک کردیم اون به اصلا دور
رو این کله
حتی اگه شک هم بکنیم میگیم خب این اصلا که این معامله سعی نشد بگه اجازه معاقب نشد شرط خلاف نازم هم میشه.
بله، کلمه یه چیزی هست که شرطی هست که با مختزای عقد
اصلا نیکن، اصلا بگی من همسر تو رو باید به شرط این که بزرگ نباشه.
این کلمه شرط خال مختزای عقده. به هر حال این همین رو هم اتفاقا تقویت کردن، هر کی من از آقایان دیدن میگن که لیس فیه الا وجه واحد و هو البطلان، اینجا فقط یک بچه هست اونم بطلانه مثلا. حالا روش باید فکر کرد که آقایان چرا گفتن، بیان شما هم خوبه. از سادس الاجازه لیست علی الفور، تنبیه ششم این است که حالا که بناس آقای مالک حق اجازه کردن دارد، حق رد دارد، آیا اجازه فوریه یا نه میتونه نگه داره؟ حالا یه عقد فضولی انجام گرفته بگه آقا من بذار فکر کنم که مثلا حالا اجازه میدم یا نمیدم، نگه میداره. میفرمایند که ما دلیل بر فوریت نداریم، دلیل بر فوریت نداریم، اجازه فوری بود. مالک هستی وقتی خبردار شد میتونه نگه داره مثلا یه مدتی بعد. فقط مشکل را ایشون جایی مطرح میکنن که اگر این خیلی معطل کرد، از اون طرف اون مشتری هم که فضولی مالی را فروخته بود دیگه، اونم یه مثل این ما رو خب در مقابل یه مبلغی. حالا اون آقایی که خریداره، اون خریدار معطل میگه بابا اگر اجازه بده من تکلیفم روشن بشه که ببینم کدوم یکی از اینا مال منه، مثلا بعد بعد این مالی که مبی که خریدم مال منه یا اون پولی که تحویل دادم مثلا رد بکنی، پول مال منه، مبی مال خودته. اگر اجازه بدی من میشناسم میفهمم که مبی مال منه، مثلا میذارم درش تصرف کنم. بنابراین که ما قائل بشیم که این آقای مشتری نمیتواند نه در مبی تصرف بکند، چون هنوز اجازه نداده، نه در پولش میتونه تصرف کنه، چون خودش پول را انتقال داده دیگه، خودش که از طرف اون قائل بشیم که لازمه، یعنی اون حق ندارد الان این معامله را فسخ کنه، باید صبر کند که مالک یا بپذیرد یا رد بکنه. از طرف اون لازم است این عقد، بنابراین که اینو ببینید، و چون لازم است حق ندارد نه در مبیع تصرف کنه چون هنوز اجازه نداده، نه در سمن تصرف کنه چون سمن هم خودش منتقل کرده به دیگری، خب و این موجب ضرر در اون طرف میشه. کسی بگه اگر تأخیر این آقای مالک هستی در باب اجازه موجب ضرر اون طرف شد، این اون وقت دیگه یک از دو راه پیش میاد، یا باید اجبارش بکنن که فوری اجازه بده دیگه بیشتر از این معطل نکن، یا برای اون آقای مشتری باید حق خیار، حق فسق قائم بشیم، بگیم که الان که این آقا معطل میکنه موضوع ضرر شما میشه، دیگه شما حق فسق داری، خیار داری، میتونید بپذیرید، میتونید رد بکنید. این رایشون مطرح میفرماین که اگر موضوع ضرر بر اون مشتری شد، اون وقت یکی از دو راه پیش میاد، یا بفرمایید که اون آقا حق خیار دارد یا حق اجبار دارد. این نظر مخدوشه، پس فوریت ندارد مگر اینکه موجب اضرار بر اون طرف بشه. اگر موجب ضرر شد، اون وقتی اون طرف یکی از دو حق ندارد. در یکی از این حواشی شروع این کتاب من خوندم که یکی از بزرگان مطرح کرده بود که یک کسی یک خانمی خودش را تزویج و فضولی کرده بود به امام زمان صلی الله علیه و سلم، و تزویج و فضولی هم چون اون طرف اصیل دیگه، امام زمان علیه السلام میتونه اصلی بشه، میتونه بپذیرد، میتونه نپذیرد، از طرف اون که اصیل حق فسق نداره، چون اون از طرف اون لازمه. حالا اینجا همین بحث میاد، اون باید چه مدت صبر کند، مثلا اون دختر یا اون خانم چه مدت صبر کند، مگر اینکه این زیر کلام شیخ را بپذیریم که اگر یه مدتی صبر کردید امام زمان ظهور نکرد، بر اون ضرر وارد میشود، حق فسق پیدا میشه. ال اجازه تو
نمیشه
مثلا رد کرد، اصلا اینکه شما میپذیرید که اون اصل، اون خودش اصیله دیگه،
مثلا میگه
اون که خودش که اصیل بوده، اون که فضولی نبوده. دختره میگه من خودم را تزویج کردم به امام زمان،
نیست که لاقل حضور اضافه شده، نه حضور باید نیست، شرط معمولی باشه که کار بشه اینو چیز کرده، نه
شرط معمولی نیست، شرط معمولش چیز
خب همونی حضور ندارن،
میتونن
ظاهری البته
میتونن
معمول معاملات برای نیست، معاملات هم که برای
میتونن حاضر بیان، میتونن بیان دیگه، میتونن مثلا و اینکه در آسمان که نیستن، در زمین هستن.
آیا میشه ازدواج رو روی امری که مثلا تحقیق تقریبا صورت با مثلا خود این بس به قرار میشه، این چیزی که اجازش غیر مثلا تقریبا قربا غیر ممکن بله بیم یه چیزی رو معلق کردی به کاری که معمولا انجام نمیشه،
قدرت بر تسلیم و تسلم ندارد.
اجازه کردن خیلی بده. خیلی سخت. اجازه داشتیم حتی شرط بذارن، بعضی وقتا اون شرطی که محقق بود یا بعید
بود مثلا. خب حالا بالاخره شما آقای این قد آقای امام زمان را دور میکنید که کردن مثلا
نه 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 بازم خیلی دور میپذیره.
بالاخره ایشون بحث رو مطرح کرده بود. الاجازت لیست الفور، اجازت فوری نیست، للعمومات، برای اینکه عموماتی که عقد فضولی را شامل میشن، اونجا نداره که مثلا فورا باید اجازه بدهد مالک، به محض اطلاع باید اجازه بدهد یا رد بکند. بله عمومات مثل اوفو بالعقود که شامل عقد فضولی هم میشن دیگه. ولی صحیحت محمد بن قیس و همچنین به خاطر صحیح محمد بن قیس که در مورد اون عمه بود که فرزندش اون عمه را فروخته بود، بعدن مالک که آمد اول قبول نکرد، بعدن متوسل به مولا امیرالمومنین شد علیه السلام، یه راهی نشون داد به اون مشتری توجه فرمودید تا اینکه بالاخره قبول کرد. از اون هم میفهمیم که اجازه فوری نیست، چون اول اون آقا قبول نکرد تا اینکه این مشتری آمد فرزند این را حبس کرد و یه مدتی گذشت و برو بیا تا اینکه آخر راضی شده اجازه داد. اونم دلیل بر این است که صحیح محمد بن مسلم هم دلیل بر این است که فوری نیست اجازه. و اکثر المعیدات المذکوره بعدها، و بیشتر معیداتی که ذکر شد بعد از صحیح محمد بن قیس، مثل اون روایاتی که در مورد یتیم بود، مثلا با مال یتیم تجارت شده، یا کسی که مضاربی که عامل مضاربه‌ای که با به اصطلاح خلاف شرط مالک عمل کرده، اونجاها معمولا طول میکشه تا این آقا بیاد مثلا بگه به این صاحب اصلی. بعد با اینکه یه مدتی طول میکشد، اونجاها معیدات هم همین ها را میگفتن که فوری نیست اجازه. خب ولو لم یجز المالک، فرعی هست، حالا مثلا در این رابطه یه فرعی را مطرح میکنن که همون که عرض کردم، اگر آمد مالک اجازه نداد و لم یرد، رد هم میکرد، چون شما گفتی فوری نیست دیگه، حالا این آقا نه اجازه میدهد نه رد میکنه، حتی لازم تضرر الاسیر، حتی اینکه لازم شد تضرر اصیل اون مشتری که از این فضول خریده اون به ضرر میفته. چرا؟ به عدم تصرفه فی منطق لعن و اینه، چون تصرف نمیتوند اون اصیل بکند در فی منطق لعن، نه در سمن که از اون منتقل شده، در اون فی ما یا در اون سمنی که منطق لعن به اون شخص اصیل، بله از اون اصیل منتقل شده به این آقای مالک اصلی، و اینه و در اون چیزی که به اون منتقل شده، یعنی در مبی، حق تصرف نه در مبی داره نه در ثمنش داره، الان مونده این آقا مثلا، و این موجب ضرر میشه بعد علل قول بالکشف، بنابراین که ما قائل به کشف بشیم، بنابر قائل قول به کشف، چون از اول معامله صحیح میشود و از اول که صحیح شد اگر اجازه بدهد از اول صحیح میشود، پس این آقا حق تصرف نخواهد داشت، از اول حق تصرف نخواهد داشت. فالاقوا تدارکو بالخيار، اگر چه مورد پیش آمد که موجب ضرر می شود و من اقوا این است که حق دارد تدارک کند اون اصیل بالخيار، یعنی تدارک کند اصیل ضرر را با خيار، اصیل تدارک میکند اون ضررش را با خيار، یعنی حق خيار دارد. او اجبار المالک علی عهد الامر، یا اینکه مالک را مجبور بکند به یکی از این دو کار، بگه که بالاخره یا اجازه بده یا رد کنه. بس اگر تا حد ضرر بر اصیل رسید، اصیل میتوند مالک اصلی را یا مجبور کند به اجازه و یا رد، یا اینکه برای او حق فسخ پیدا بشه، مثلا چون دلیل لازرر میتواند بالاخره، دلیل لازرر میگه که این ضرری برای این نیست، اگر بخوایم بگیم که این عقد لازم است برای شما ضرری هست، باز لزوم عقد را نسبت به او برمیداره، میگه عقد برای شما لزوم نداره. اصاب هل یعتبرو فی صحت الاجازته مطابقت و حال العقد واقعا للعقد الواقع عموما او خصوصا املا و چان. بحث هفتم، تنبیه هفتم در این است که آیا حالا اجازه ای که میدهد این آقای مالک اصلی، توجه میفرمایید مالک اصلی آمد اجازه داد، آیا باید عیناً مثل اون عقد باشد که اون عقد را انجام داده مطابق او باشد؟ مثلا فرض کنیم که اون گفت که بابا فضولی گفت من این فرش را با این کتاب به شما میفروشم، فضولی باید اون آقا مالک هستی که مطلع شد باید همین را به همین صورت اجازه بدهد، بگه من فروش فرش و فروش کتاب را قبول دارم، یا اینکه حق دارد نه یه مقدار بگه من فروش فرشش را قبول دارم ولی فروش کتابش را قبول ندارم. آیا اجازه باید مطابق همون عقد باشد که فضولی انجام داده، یا میتواند از اون مخالفت داشته باشد، مثلا اون یه چیزی را اون بخشش قبول کنه همش قبول نکنه؟ نمیدونم. نمودید. ایشون سه تا احتمال میدن که این احتمالاتش رو میخونیم. هل یعتبر، البته بعدا اول دو تا وصف میگم بعد تفصیلم میارم میشه سه تا. هل یعتبر فی صحت الاجازه، آیا معتبر است در صحت اجازه مطابقت و حال العقد الواقع، که مطابق باشد این اجازه با اون عقدی که واقع شده عموما او خصوصا، یعنی در عمومش و خصوصش با هم مطابق باید باشن، ام لا، یا این که مطابقت لازم نیست. وچهانه دو تا وچه هست که به اصطلاح بنابر یه وچه باید بگیم که باید مطابق باشد، بنابر وچه دیگر باید بگیم که نه مطابقت لازم نیست. اگر ما عقد را بتونیم تحلیل بکنیم به دو تا عقد، میگیم که اشکال نداره. اگر بدون تحلیل بکنیم بگیم این در حکم دو تا عقد نسبت به اجزاست، اما نه، این جایی هست که نسبت قابل تحلیل نیست، مثلا شرطشه. نباید برمودی گفته این اسب سفید را، این میگه نه اسب سیاه را من قبول دارم، نباید برمودی اینجا قابل تحلیل نیست. اگر میگفت این اسب و اون اسب، میتونست تجزیه بکنند در برمون اجزا باشد، راه دارد که این با هم فرق داشته باشه اجازهش با اون عقد، اما نه، اگر اوصافه، اوصاف دیگه قابل تحلیل نیست که بیاد میگه یه مقدارش قبول دارم یه مقدارش قبول ندارم. پس بنابراین مرحوم شیخ تفصیل میدن، میگن که به اصطلاح دو تا وجه هست، دو تا وجه را که مطرح میکنن بطلان و صحت، خودشون قائل به تفصیل میشن بین جایی که اجزا باشد و بین جایی که شرایط باشد. در اجزا میگن ما قبول داریم، اما در شرایط قبول نداریم. اگر شرایط باشد دیگه باید مطابق باشه، نمیتونن شرط را اضافه و کم کنن، مثلا کم کنن و اضافه کنن. الاقوى التفصيل، اقوى این است که ما قائل به تفصیل بشیم. فلو اوقع العقد على صفقتين، اگر عقد را واقع کرد بر یک صفقه‌ای، بر یک کالایی، البته صفقه اینجا منظور به این است که در یک معامله، صفقه یک معامله، یک همین که دست به هم میدن یه صدایی در میاد و میگن صفقه، در یک معامله عقد را انجام داد. فاجاز المالک، مالک اجازه داد بیع بعضها، بیع بعض اون صفقه را. یک معامله مثلا گفته بود، مثلا فرض کن که کتاب با فرش را در یه معامله انجام داده بود، ولی این آمد که فرشش را قبول کرد. فل اقوا الجواز، اینجا اقوا این است که جایزه، چون اجزا بوده. که معلوم کانت صفقتو بین المالکین فاجاز احدهما، مثل این است که اون صفقه، اون معامله واحد بین دو تا مالک بود. مثلا این فضولی کتاب شخصی را همراه با فرش کسی دیگر فروخته بود، مال یک مالک نبود، یکی از مالک ها پذیرفتن، مالک دوم نپذیرفت، چنان که اون صفقه بین دو تا مالک بود. فاجاز احدهما، یکی از اون دو تا مالک اجازه داد. و بله، خب اینجا میگیم که اشکال نداره دیگه، در صورتی که یکی اجازه داد یکی رد کرد، اینجا اشکال نداره. توجه فرمودید. و ضرر تبعث، اینجا شما ممکنه بفرمایید که آقا این آقای مشتری که خریده بود، مشتری هر دو تا با هم خریده بود، با هم نباشد که اند مشکل میشه برای این، بخواد یکیشا مثلا فرش رو بردارد کتاب رو برندارد، این ضرر میخورد. میگیم بله، اون هم ضرر تبعوز خیار تبعوز صفقه رو داره. و ضرر تبعوز، ضرر تبعوز چی هست؟ علل مشتری، که بر مشتری وارد میشود که تبعوز حاصل شده، یجبر به خیار، خیار تبعوز صفقه دارد که میتوند اون هم معامله رو فسخ کند. توجه فرمودید. در مشاهیم همین
هم سه
دانگیش میتونه
جز کنه؟
بله دیگه،
من جز
حساب میشه. بله دیگه، اونجا هم جز حساب میشه. بله،
جز حساب میشه. بله،
خب از
اون خط اکیواخرش بعد از فلقوا
ضرر تبعوز رو، یا فلقوا،
فلقوا
ایشون میفرماین که اگر این طوری هست که مالک بعض را اجازه داد، اقوا این است که جایزه، یعنی عدم و مطابقت جایزه ها، چون بعض را اجازه داده بعض را اجازه نداده، اینجا مطابقت نشد دیگه. اقوای این است که اینجا اشکال نداره. کمال و کانت صفقه بین مالکین، چنان که اگر این معامله مربوط به بین دو نفر بوده، یعنی فضولی از طرف دو مالک فروخته بوده این شیء را، مثلا فرض کنید در یه صفقه فروخته ولی کتاب کسی را با کتاب کسی دیگر فروخته بود مثلا، چنان که باشد اون صفقه، یعنی اون معامله واحد بین مالکه دلیل فعجاز احدهما، یکیش اجازه داده، اینجا بگیم صحیحه نسبت به اون که اجازه داده صحیحه، نسبت به اون که اجازه داده خب طبعا باطله دیگه. تبعاً فرمودید فرماید خب و تبعوز صفقتش میاد اونم که با خیار شکران میشه. این راجع به جایی که اجزا باشد اما نه همراه با شرایط باشد. تو حالا این شرطش قبول نداره، این مالک هستی میگه اون شرط رو قبول ندارم ولی اصل معامله رو قبول دارم. ولو اوقع العقد على شرطين، اما اگر فضولی عقد را واقع کرده با شرطی، توجه فرمودید مثلا گفته خانه مثلا فلانی را به شما میفروشم به شرط این که شما یه کاری برای این مثلا کنارش هم مثلا این چیزی هم بهش انجام بدن، مثلا این خانه را بسازن، یه شرطی هم براش گذاشته بود، یه شرطی هم به نفع مشتری براش گذاشته بود. خانه ای که مثلا شما رنگش هم بکنی، به شرط این که رنگش هم بکنی بعدا، یه شرطی گذاشته بود به نفع مشتری. مالک آمد گفت که من فروش خانه را قبول دارم ولی شرطش را قبول ندارم. ایشون میفهمن اینجا دیگه نمیدونم بگیم صحیحه، چون این معامله قابل تبعیض نیست، یک چیز هم دیگه. ولو اوقع العقد على شرطين، اگر فضولی عقد را واقع کرده با شرطی، فعجازه المالک مجرد عن الشرط، مالک عقد را اجازه داد ولی خالی از شرط، گفت شرطش را میپذیرم عقدش را میپذیرم. فالعقل عدم جواز، عقل این است این جایز نیست، این چنین عدم مطابقت جایز نیست. توجه فرمودید چرا؟ بناء علی عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط، بنابراین که عقد قابل تبعیض از حیث شرط نیست، از حیث اجزا قابل تبعیضه اما از حیث شرطش دیگه قابل تبعیض نیست. و این کان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، بل اون که قابل تبعیض از حیث جزءش مثلا، ولذا لا یؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط، و به همین خاطر است که بطلان جزء مؤثر نیست در بطلان عقد اما بطلان شرط مؤثره. نظر بودید یعنی اگر یه جایی یه عقدی بود که جزءش باطل بود، مثلا خمر با خل فروخته بود، نظر بودید اونجا بگیم که نسبت به اون سرکه صحیحه، نسبت به خمر صحیح نیست. اما اگر گفته بود این خانه را میدم که در اینجا خمر بفروشی با شرط فروخته بود مثلا، اونجا بگیم عقد باطله. بطلان شرط موجب بطلان عقد میشود اما بطلان جزء موجب بطلان عقد نمیشود، چون عقد را میشه تبعیض کرد نسبت به اجزا اما نسبت به شرایط نمیشه تبعیض کرد. این نظر مرحوم شیخ انصاری، البته این نظر ایشون خلاف نظر ایشون در باب شروطه. توجه فرمودید در باب شروط ایشون نظرشون است که بطلان شرط موجب بطلان عقد نمیشود، اینجا میفرماید نه بطلان شرط موجب بطلان عقد میشود. توجه فرمودید یعنی این مبنای دیگه، بعضی از علما میگن بطلان شرط موجب بطلان عقد میشود، بعضی میگن بطلان شرط مثلا نمیشود. اینشون اینجا فعلا مبناش اینجا این است که بطلان شرط موجب بطلان عقد میشود، ولی در باب شروط که آخر مکاسب بحث میکنند، کتاب شروط خیلی بحث مهم میامد بعد از خیارات اینهایشون بحث شروط مطرح میکنند، اونجا ایشون میگن که بطلان شرط موضوع بطلان عقد نمی شود ولی اینجا فعلا نظرش این است که می شود. و حق این است که چرا که مرحوم اصفهانی اینجا فرمودن، حق این است که ما باید دو نوع شرط بدانیم. یک شرطی هست که به عنوان قید می شود، یعنی اصلا مالک میگه بابا من اگر می فروشم این فروشه، فروشم باش شرطش برمیگرده به قید، به طوری که به متن معامله داخل میشه، مثلا معامله را بدون اون قابل تفکیک نیست در نظر اون مالک است، مثلا به قید برمی‌گرده، اونجا ها میگیم موجب بطلان میشه. اما یه جاهایی نه، شرط تعدل مطلوبه، یعنی یه مطلوب این است که این باشه در کنارش هم این باشه، مثلا اونجا این طوری است که بطلان شرط موجب بطلان عقد بشه. این بله این هم یه بازی بحثیه که تشخیصش های عرفی نوعیه یا تشخیصش به مونده به اون انشای اون طرف، از انشای او باید بفهمیم. من اون صاحب عرفه در کتاب اجاره یه بحثای اینطوری مطرح کرده که من را باید برسانی به کربلا در نصف شب نیمه شعبان مثلا به شرطی که برسون، حالا نرسون، آیا پول رو باید بدهد ندهد؟ اونجا این بحثات آورده که ما اینجا از کجا تشخیص بدیم که این قیده یا شرطه؟ اگر شرط باشد خب این عقد صحیح همون پول، اگر قید باشد نه کلا به عقد وفا نکرده هیچ
جای مشخص نگیده.
بله
جای مشخص نگیده
نه، خب قابل بحثه دیگه. ممکنه اخو اصل کربلا هم براش تعدد مطلوب باشه،
ولی خیلی براشون نمونی
به شعبان بودن. خب اینجا باید دید دیگه آیا عرفی است یا به انشاء این طرف مثلا. خب ولو اینی که انعکس الامر، حالا ولی انعکس را بخونیم یا بس دیگه، همزین وقت گذاشت یا بخواهید بخونیم.